أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام وقيل له صف لنا العاقل، فقال عليه السلام هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل فصف لنا الجاهل، فقال عليه السلام قد فعلت. از کلمات حکمت نمون امیر حکمت و عدالت این فقه است که شماره 235 در بخش حکمت ها در نهج البلاغه درج شد. سید رضی نقل می فرماد که به نظر حضرت عرض شد که عاقل رو برای ما وصف کن. عاقل چیست؟ چه کسی می شود گفت عاقل خردمند؟ فرمود که هو الذی یضع الشیء مواضعه. خردمند و عاقل آن کسی است که هر کاری رو در جای خود انجام می دهد و هر شیئی رو به جای خود قرار می دهد. این عاقل است. نشانه عقل و نمود عقل آن است که انسان هر کاری رو در جای خودش و هر شیء و امری رو در محل خودش و هر سخنی رو به جا بگوید و انجام دهد. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. عاقل آن است که تشخیص بدهد که حرف رو چه حرفی رو کجا بزند، کدوم نکته رو کی بگوید، کدوم کار رو چگونه و کجا انجام بدهد، کدام شیء رو کجا قرار بدهد. این میشه عاقل. آدم عاقل اینه. بعد عرض کردن که آقا فقیل فصف لنا الجاهل. از حضرت خواستند که آقا حالا که نماد و نشان عاقل رو فرمودید، نماد و نشان جاهل رو هم بفرمایید. وقت مقابل عاقل جاهل است، بفرمید که جاهل اون وقت چیست، نشانه جاهل چیست. فقال قد فعلتو، فرمودن که من که این کارو کردم دیگه. یعنی وقتی من گفتم عاقل کیه، شما به راحتی میتونید بفهمید جاهل کیه. وقتی میگیم نشانه عقل آن است که هر شیئی رو در جای خود قرار دهیم و هر کاری رو در محل مناسبش انجام بدهیم و هر سخنی رو در جای شایستش ابراز کنیم، جاهل مقابل این میشه. جاهل اون کسی است که بیجا کار میکنه، بیرا حرف میزنه، نابجا عمل میکنه و امور و اشیاء رو در جای خود قرار نمیده، این آدم میشه جاهل. یعنی از منظر امیر المؤمنین سلام الله علیه، عاقل عالم اونو نیست که احیانا سینش انباشته از اصطلاحات و مفاهیم و آراء و اقوال باشه. خب اگر این ملاک عقل و علم باشد که دارة المعارف ها باید بشن اعلم و علما، عقل و عقلا، و ابلیس باید بشود اعلم و علمای هستی، تاریخ حیات، تاریخ بشر دست کم. در حالی که هرگز کسی به یک دارة المعارف نمیگه ایشون از علما هستند، این آقای دارة المعارف از علماست. عقل و جهل ملاکش آن است که در عمل بروز و ظهور پیدا میکنه. اگر علمی باشد اما در عمل نمود پیدا نکنه، اون علم نیست، اون علم علم نیست، یا اون علم در حقیقت در وجود و در نفس این آدم مدعی جایگیر نشده و در حقیقت یک امانتیست، آریتیست که در ظرف نفس او قرار گرفته بدون این که با نفس او متحد شده باشه، بدون این که نفس او رو شکل داده باشه، بیان که سبب استکمال نفس او شده باشد. آنگاه علم علم است که موجب استکمال نفس عالمش شده باشد. آنگاه عقل عقل است که در عمل، در فعل، در قول، در سکنات و حرکات، در وجنات فرد و در زی شخص بروز و ظهور پیدا کنه. اما اگر چنین نیست، این آدم رو نمیتوان گفت عاقل و عالم، او قطعا جاهل است. حالا تا چه رسد به این که کسی حتی این مایه و مقدار هم با علم ارتباط و نسبت نداشته باشد، یعنی سینش تهی باشد از معلومات، از گزاره‌ها، از قضایا، از آرا، از اصطلاحات، و مثل قدیم میگفتن که نخود لوبیای خام که توی دیک هی بالا پایین میشه، وقتی پخته است کف دیک میشینه، به خود لوبیا رو وقتی تو آب میریزند و میجوشه و میپزه، وقتی پخت وزین میشه، موقر میشه، متین میشه و در جای خودش مستقر میشه. ولی وقتی خام، این که داره دیک میجوشه، این مرتب بالا پایین میشه. آدمی که خام و خامسر و خامسراست، در واقع جاهل مضاعفه، یعنی نه علم داره و نه میدونه که علم نداره، به جهل خودش هم عالم نیست تا چه رسد که سینه‌اش حاوی علم باشد. حال چنین فردی بسی و صد چندان بدتر از اون فرد اولیست که مورد اشاره قرار دادیم، که اصطلاحات در سینش انباشته است اما علم با وجود او پیوند نخورده و موجب استکمال نفس او نشده، ولذا در عمل آثار علم رو نمی بینیم، آثار عقل رو نمی بینیم، آثار خردمندی رو نمی بینیم. گاهی در روزگاران دیگه هم بوده، در گذشته هم فراوان از این نمونه خاطر تاریخ ثبت کرده. در روزگار ما هم گاهی دیده میشه افرادی که مصداق اون قسم اول، شخصیت اول یا این شخصیت دوم هم که عرض کردیم. از این که حرف رو بی جا میزنند و سخن بیرا میگویند، فعل رو، عمل رو نابجا میکنند و امور و اشیاء رو در جای خود قرار نمیدند، برعکس در جای نامناسب قرار میدند. همینطوری میگه که حرف میزنه، هر چیزی که به ذهنش رسید ابراز میکنه، هر چیزی که جایی دید اونو سریع سلام میده، فریاد میکنه و ابراز میکنه. این نشانه عقل نیست، بلکه نمود و نماد و بروز جهل، نشون میده که یا چیزی در سینه او نیست، یا اگر هست آریه است و سینه او چونان یک ظرف، چیزی بیش از یک تیک و قابلمه نیست. و اگر حقیقتا کسی عالم می بود، یعنی چیزی در سینه می داشت یا آنچه در سینه داشت با نفسش متحد شده بود، چون این رفتاری از او سر نمی زد، چون علم و عقل اجازه نمی ده انسان هر حرفی رو بزنه، هر کاری رو بکنه، هر رفتاری از او سر بزنه. اخیرا یا سیدی در قم پیدا شده و مرتب میره بود، احتمالا شب و روزش رو صرف میکنه اینجا اونجا، تو این کتاب تو اون کتاب، آرای این عالم، آرای اون فیلسوف، آرای اون فقیه، آرای اون متکلم، و یک مطلب شازی رو پیدا میکنه و ظاهرا دوستانی و عواملی هم داره که اونا آمادن که اون مطلبی رو که آقا پیدا کرده این رو ضبط کنند و در فضای مجازی پخش کنند. و حالا یه وقت از یک فقیه مطلبی رو پیدا میکنه، یه وقت از یک حکیمی مطلبی رو سراغ میگیره، یه وقت از یک روشنفکر غرب زدهی، سکولاری و حتی گاه ملحدی مطلبی رو پیدا میکنه. این مطالب شاز رو سریع میاره و با آب و تاب و کاملا به صورت خطابی اینا رو بیان میکنه. یه روز مسئله ظهور رو انکار میکنه با یه تأویلی و نسبتی که به یک حکیم بزرگ میده. یه روز احیانا عصمت رو انکار میکنه، یک بار وحی رو مخدوش تفسیر میکنه، بار دیگه فهم دین و امکان و روشمندی تکون معرفت دینی رو زیر سوال میبره، البته به صورت توتیوار از بعضی عناصر روشنفکر یاد گرفته ولی عمق و ژرفای مطلب رو هم در نیافته و توتیوار از اونها یاد گرفته و به زبان میاره. و یه روز دیگه اصل تشیع رو زیر سوال میبره و بار دیگه عظمت و علم حضرات معصومین رو زیر سوال میبره. و هر روز یه مطلب شازی، یک بار دیگه بیان که فهم کنه که اونچه که فقها در خصوص مثلا اسلام ظاهری و باطنی گفتن معنیش چیست، و تصور میکنه که وقتی گفته میشود مثلا یک بخشی از مسلمان ها اسلامشون باطنی نیست و مفهومش این است که اسلامشون ناقصه، اینها کلن کافرن، مشرکن، مرتدن، فاجر و فاسقن، نجسند مثلا، و حکم طهارت اونها نباید کرد و نمیتوان کرد. اینو درک نمی کنه که مراد فقهای ما از این مسئله چیست. یا احیانا هم، حالا احیانا فقیه هم چیزی گفته، اینا نسبت به همه فقها میده، از اونور آراء فقهای دیگر رو که حکم به اسلام و طهارت همه مسلمان ها که قائل به قول شهادت این هستند میکنن رو ندیده میگیره. و قسم یاد میکنه که اجماع داریم که شیعیان کل مسلمانها رو از هر فرقه و مذهبی که باشند رو کافر میتونن. و وقتی نمیتونه فهم کنه که این اصطلاحات معانی خاص خودش رو داره و در ظرف خودش باید معنی بشه و تفسیر بشه. حالا از این گذشته، اینکه نمیدانه باید هر حرفی رو در جای مناسبی باید زد. حالا اگر فرض بفرمید که یک فتوای مورد بحث و احیانا حتی مخدوشی رو از فقیهی یا شماری از فقیهان سراغ بگیریم و اینو بیاریم سریع ضبط کنیم تصویرمون رو و به در اختیار مردم قرار بدیم، تو دست و بال توده عامی مردم که نمیتونن کلام صحیح هست از سقیم تشخیص بدن، سرر از ناصر باز بشناسن، در اختیار اینها قرار بدیم، ذهن مسلمانها رو، ذهن جوانها رو تخریب کنیم تو این شرایطی که امریکا و اروپا و اسرائیل و وهابی ها در صددند و مرتب دارن بر حبل اختلاف میکوبند و میخواهند که مسلمان‌ها به جان هم بیفتن، همدیگر رو بکشن، به جای اینکه در مقابل دشمن بیستن، در مقابل خودشون با هم بیستن، به جای اینکه در مقابل کفر بیستن، در مقابل اسرائیل بیستن، مسلمون با مسلمون دیگه درگیر بشه، خون همدیگر رو بریزن. در این شرایط حاد تاریخی که فتنه عالم اسلام رو فرا گرفته، اینجا هم بیام هی مدرک بدیم دست اینایی که میخوان شیعیان رو بکشن و یا احیانا به عوام شیعیان و شیعیان انگلیسی مدرک بدیم که آقا اینا کافرن، کشتنشون اشکال نداره و گویی حکمش هم همین است. خب این که نفهم انسان مطلب چیه و احیانا اگر مطلب رو فهمید، علاف هست که فهمیده باشه، این رو انسان بیاد همینطوری تو بوکرنا بکنه و در دم همه رسانه های ضد دینی، ضد ایرانی، ضد اسلامی، ضد شیعی، ضد انقلاب، همه هم این مطلب خام و خام سرایانه این سید بیمبالات رو علم کنن و تفسیر بگذارن روش، تعویل روش بگذارن، هی اینجا اونجا بگن، هی دامنه این اختلافات و نزاعها رو توسعه بدن، در حالی که عقل اختزا میکنه در این شرایط مطالبی که موجب تشدید اختلافات میشه نگوییم، اصلاح کنیم. و احیانا چون این مطالبی هم اگر باشد افشا نکنیم و مطالبی که بسیاری از اعاظم، بسیاری از سلف صالح در مسئله وحدت گفتن، در مسئله اسلامیت مسلمانهایی که ناسبی نیستند و مبتلا به شرک نیستند، اینها رو مثلا بازگو کنیم و وحدت و اتحاد رو تشدید کنیم، تحکیم کنیم، بیایم این حرفا رو بزنیم. این به هر حال حکایت از این چیزی میکنه. احتمالات مختلف اینجا قابل طرحه. این که بگیم شاید یه کسی ذهن کنجکاوی داره و از سر کنجکاوی میره اینا رو پیدا میکنه و فکر میکنه یه عده دیگه هم کنجکاوند، این مطالب رو دنبال خواهند کرد، اینا رو مطرح میکنه. یه احتماله که آقا حس کنجکاوی آقا گل کرده که اینا رو بره پیدا کنه و یه عده دیگه هم که حس کنجکاویشون قویه، اونا منتظر خوراک اینها باشن و اینا در اختیار اونها بگذاره، هیچ قرض و مرضی هم احیانا در کار نباشه. این یه احتماله. احتمال دیگر این است که بگیم نه خیر، آقا این فرد قصد اصلاح داره، یا بعضی از آراء غلط، بعضی اعوجاجات در فکر و فعل بعضی از مسلمان ها، بعضی از احیانا حتی شیعیان وجود داره، اینا باید اصلاح بشود. به قصد اصلاح اینا رو جستجو میکنه و گفتگو میکنه و اشاعه میده، قصد اصلاح داره. اینا مالی فرضی، یه احتمال دیگه. احتمال سوم این است که بگیم که نه خیر آقا، آقا دنبال شهرته، آتش شهرت، شهوت شهرت او رو وامی داره به این کارا. گاهی بعضی از قرائنم نسبت به چنین احتمالی در رفتار این آقا وجود داره، اینکه هر مطلبی که گیر میاره سریع رو صوت و تصویرش رو ضبط میکنه و با همه قوت و قدرت اینا رو پخش میکنه. اگر واقعا قصد اصلاح داره، راه اصلاح اینه؟ آیا راه اصلاح اشاعه همین حرفای به نظر تو مطلقا غلطه یا نه ما باید بریم با اهلش مذاکره علمی بکنیم یا بحث علمی استدلالی بکنیم، مقاله بنویسیم، کتاب بنویسیم، به اونایی که مخاطب ما هستن در اینجور مسائل این مطالب رو برسونیم، بگیم آقایون علما، آقایون فقها، آقایون متکلمین، آقایون حکما، این مطالب دقیق نیست، این مطالب مخدوشه، کسی چون این مطالب رو نگه. خب به اهلش بگیم، مقاله علمی بنویسیم، تو مجله علمی درج کنیم، کرسی نظری پردازی بگذاریم و مطالب رو در کرسی ارائه کنیم، یه مش ناقد، یک مش اهل فضل و ارباب فضیلت به عنوان داور بنشینن و جمع احیانا صاحب نظری حاضر باشن در اون جلسه کرسی و مطالب ارائه شه، نقد بشه و کسانی احیانا ممکنه توضیحاتی بدن که این آقا به اشتباهاتش پی ببره یا احیانا پاسخ بدن که به اصطلاح اون چی که تو تصور میکنی قصد اصحاب و ارباب این نظرات نیست، یا فرض بفرمید که بپذیرن که بله حق با توست که بعضی ها آراء قابل خدشه‌ای دارند و خوب است که این آراء دیگه ترویج نشود، دیگران چون این آرایی رو اظهار نکنند. و به هر حال راش آیا این است که این مطالب رو تو دست و بال توده مردم، افراد غیر متخصص بریزیم و اینها رو در اختیار جریان‌های ضد دین، ضد اسلام، ضد شیعه، ضد ایران، ضد انقلاب قرار بدیم، خوراک تولید کنیم، این غربی‌ها، این عبری‌ها، اسرائیلی‌ها، این عرب‌های مرتجع که بسا احیانا اطلاعی از اینجور مطالب نداشته باشن و حاضر باشن میلیون‌ها دلار هزینه کنن یکی رو پیدا کنن که بره بگرده این شوزوزات رو گیر بیاره و در اختیارشون قرار بده که اونا بتونن مصرف کنن در رسانه‌هاشون. اینجا مثلا ما رایگان اینا رو در اختیار اینها قرار بدیم و در واقع مزدور و بیمواجب و غلام حلق به گوش مجانی و مفتی اونها بشیم، مثلا خدمت کنیم به اونها. این خلاف عقله، این نشون میده که در سینه خبری نیست و اگر هست بین اونچه در سینه هست با نفس این فرد هیچ پیوندی برقرار نیست. احتمال خطرناک و بدتر آن است که بگیم این کار کاملا آگاهانه صورت بپذیره، اصلا کسی احیانا در طور جریان‌ها و دستگاه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی کفار قرار گرفته، در طور سیستم‌های اطلاعاتی تکفیریان قرار گرفته، در طور اطلاعاتی اسرائیلی‌ها و رژیم غاصب جهلی قرار گرفته و الان اصلا او داره به فرمان این سیستم‌های اطلاعاتی عمل می‌کنه، این احتمال دیگه احتمال بسیار خطرناکی است و باید مطالعه بشه، باید دستگاه‌های اطلاعاتی مطالعه کنن، باید بتونن این احتمال رو مورد مداقع قرار بدن، بررسی کنن ببینن آیا چنین مطلبی وجود داره نداره. خب دستگاه‌های اطلاعاتی اهل فنن، میتونن کشف کنن. اگر این آخری این احتمال آخر درست باشه که بسیار مسئله خطرناکه، یک سیدی معمم در حوزه در قم و اینجور آزادانه داره خدمت میکنه به جریان‌های ضد و کسی هم کاری به کار او نداره. به هر حال مجموعاً این رفتار، من فارغ از اینکه مورد به مورد نکاتی رو که این آقا سید هر از چندی ضبط میکنه و پخش میکنه و اذهان رو مشوش میکنه و دشمنان رو تغذیه و تقویت میکنه فارغ از مورد به مورد اینها که غالبا اینها جواب داره و غالب اینها نشانه جهل و عدم فهم این فرد از مطالب هست، فارغ از این نفس این رفتار رو من میخوام عرض کنم رفتار نابخردانی است و میتوان گفت که مصداق همین بیان امیرالمومنین علیه السلام است که فرمودند هو الذی عاقلینه، هو الذی یضع الشیء مواضع عاقلینه. کسی که چنین نیست عاقل نیست، عاقل نیست عالم هم نیست، کسی که عاقل نیست جاهل عالم هم نیست و عکس این میشه جاهل. این رفتارها نشانه جهل و نشانه بیخردی است و من خب سال هاست این مطالب رو این آقا هی مطرح میکنه موضع نگرفتم، ولی دیگه مطلب اونقدر شایع شده و اونقدر افراد بهشون مراجعه کردن، خیرخواهانه مشفقانه نصیحت کردن، تذکر دادن، اشکالات تعریفشو بهش مستقیم گفتن گوش نمیکنه و همچنان عمودانه و از سر لجبازی یا از سر غرور یا از سر و به جهت شهوت شهرت و یا خدای ناکرده و خدای ناکرده خدای ناکرده اتصال آگاهانه یا ناخودآگاهانه به سیستم های اطلاعاتی و سرویس های اطلاعاتی معاندان و ملحدان و کفار چون بر این مواضع و رفتار اصرار میکنه، ناچار شدم من امروز نکته ای رو در این زمینه عرض بکنم. خب یه مقداری طولانی شد بحث ما راجع به تقسیم مقدمه به مقدمه متقدمه مقارنه و متأخره بود و این آخرین و حسب فهرست تقسیماتی که ما در مجموع ارائه کردیم دهمین تقسیم از تقسیمات مقدمه واجب قلمداد میشد. عرض کردیم که این تقسیم رو چرا کردن؟ به جهت اینکه فقهای ما و اصولین ما دیدن که ما در فقه و در شریعت شروط و قیودی داریم که این شروط و قیود میتواند مصداق این تقسیم باشد، یعنی در احکام چنین مقدمه های وجود داره، مقدمه داریم که متقدم بر ذل مقدم است. خب قبل از صلات باید طهارت حاصل شه، طهارت ثلاثه حاصل شده باشد و یا خب این طهارت اگر مقدمه صلات است که صلات واجبه، این طهارت بشه مقدمه واجب، خب این مقدمه بر صلات که ذل مقدمه است خواهد بود زمانن. اینجا هم بحث تقدم و مقارنت و تأخر زمانی منظوره نه رتبی، جلسه قبل عرض کردیم. و یا دیدن که پاره شروط هست که اینا مقارن واجب نفسی است، مثلا فرض کن شرط استقبال در صلات، شرط مثلا عقل و بلوغ در تکالیف، تا عقل و بلوغی نباشه تکلیفی نیست و اگر کسی عقلش رو از دست داد دیگه تکلیفم از میان برمیخیزه. و یا حسب بعضی فتاوا یا بعضی حتی مصادیق و مثالها بعضی از شروط متأخر از مشروطن، این که بعضی فقها گفتن که مستحاضه روزه رو میتونه بگیره و شبش باید غسل کنه، غسل استحاضه کنه. خب این معنیش این است که صومی که روز قبل گرفته شده این صوم مشروط به طهارتی است که به بله طهارتی است که شب یعنی بعد از فعل بعد از واجب نفسی تحقق پیدا میکنه و تحصیل میشه. خب پس بنابراین متأخر میشه مقدمه از ذل مقدمه، شرط از مشروط. اون وقت با توجه به اینکه مقدمه و شرط در حکم علته، آیا میشه علت متأخر از معلول باشه؟ و بلکه اگر شرط علت است همواره باید مقارن معلول باشه. در نتیجه شرط متقدم هم در بعضی مواقع زیر سوال میره، به جهت اینکه شرط متقدمی که متصرم شرط محقق شده هنوز مشروط نیومده، بعدا مشروط میاد. اینجا این شرط ولو متقدمه، اما خب این به اصطلاح در زمان تحقق معلول و مشروط نبوده، در حالی که علت باید همزمان با معلول باشد. و حتی بعضی از مقدمه ها که مرکب از اجزا اند، خب متصرمند، در حال تصرم و جریانند، اون وقت بعضی از اجزا سپری میشه، بعضی هنوز هست. اون اجزا که سپری شده الان نیست، در حالی که بالاخره جزء الله به حساب میاد. این اشکالات رو به اصطلاح مطرح کردند و مصادیق فراوانی و مثال های بسیاری در خصوص این موضوع و این اشکال به اصطلاح قابل طرح. اصول این ما سعی کردن به این مطلب پاسخ بگن و توضیح بدن که به اصطلاح این مشکل پیش نمیاد. از صحبت که بعضی از عازم وارد شدن، مثل مرحوم آخوند خراسانی، بعد میرزای نائینی، مخصوصا این اصولیون برجسته متأخر که اصول رو ارتقا دادن و خاصه در مباحثی که حس عقلی و دقی و فلسفی داره بسیار با صلابت و قوت ورود کردن، خب پاسخهایی رو ارائه کردن. اجمالا ما عرض میکنیم که اول باید بدونیم شروط یکسان نیستند، به جهت اینکه مشروط ها یکسان نیستند، بر اینکه بعضی از شروط شروط مأمورون بهند، بعضی از شروط شروط مأمورون به هند، یعنی شرطی هند که مربوط بشوند به مأمورون به. به تعبیری مثلا فرض میفرمایید قید مأمورون به هم جزء مأمورون به هند، شرط مأمورون به هند، مأمورون به با اونها تحقق پیدا میکنه و احیانا در این حال اون شرط متأخر است یا متقدم متصرم و منتفی شده است حین وقوع مشروط و معلول. مثال اون قصر مستحاضه از این قسمه. به هر حال مأمورون به صوم مقید است به اون امر، به امر طهارت لیله لاحقه، و در واقع در مقام تحقق شرط خارج از مشروطه، مثل حمد، حمد و سوره، رکوع سجود نیست، بلکه متأخر از مشروطه. غسلی است که بعد از آنی که مغرب شد و وقت صوم به پایان رسید باید انجام بپذیره، یعنی خارجن و تحققن خارج است از مشروطه، چون گاهی برعکس تحققن در داخله، یعنی قید در واقع بیرون از مقیده. از صورت که خب این که مأمورون به آیا مقید است یا احیانا خود تکلیف، مثلا فرض فرمید که بعضی شروط که ذکر کردیم شرایط تکلیف هستند، عقل و بلوغ و امثال اینا شرایط تکلیف هستند، یا شارع در مقام تکلیف بیان در واقع اراده تشریعی در اون موقع این قید رو لحاظ میکنه، یعنی در ذکر شارع مثلا نبی اعظم صلی الله علیه وسلم و یا در سپهر الهی در مقام انشاء حکم قیدی لحاظ شده. این به اصل تکلیف مکلف و شارع احیانا شرط اون به حساب بیاد. گاهی جز شروط وضع است. و در نتیجه اولا باید ببینیم که این شروط مال چه مقامی است. آیا متعلق به مأمورون به است، متعلق به تکلیف است، متعلق به وضع است یا نه؟ و هر یک از اینها رو با جداگانه بررسی کنیم. ما حالا اینجا مطالبی رو یادداشت کردیم، بعضی مثالا رو عرض کنم که داریم. به هر حال اینکه مأمورون به باید با طهارت تحقق پیدا کنه، صلات باید با طهارت انجام بشه. وقتی وضو کسی نگرفته است و احیانا غسل برگردنشه بر ذمه‌شه، این نمیتونه صلات اقامه کنه. صوم هم همینطور، وقتی طهارت حاصل نیست موقع صوم معنی نداره. فردی که غسل برگردنشه صوم باطله، نمیشه قصد صیام بکنه، قصد صوم بکنه. یا احیانا در صلات فرض کنید که سطر شرطه، سطر صلاتی شرطه، در حین اقامه صلات باید فرد به اصطلاح بانوان یک نوعی سطر دارند و رجال هم آقایون هم یک نوع سطر دارند. اینا مربوط می شود به خود در واقع مأمورون به، شرط مأمورون به هم دین ها. یا همطور که هست در صوم مثلا فرض فرمید صوم نهاری که مقید باشد به اغتسال لیلی لیلی لاحقه، خب این در واقع شرط این مأمورون به، یعنی این مأمورون به مقید است به اون طهارت متأخر. اینجا به نظر میاد که یک مشکل پیش آمده. این مشکلی که از زمان ورود و البته به جای بعضی مفاهیم فلسفی و بعضی از مبانی فلسفی به اصول و حتی احیانا حوزه فقه از اینجور خلط‌ها و خطاها، خلط‌ها اتفاق میفته که باعث پیدایش و وقوع خطاها میشه. و اون است که قوانین و قواعد حاکم و جاری و متحکم بر حوزه تکوین رو که روابط روابط حقیقی است، روابط روابط وجودی است، پیوند علت و معلول تکوینی و فلسفی است، یعنی وجودی است، یعنی وجود معلول متوقف بر وجود علت است و ناشی از وجود علت است و معلول وجودن مترتب است بر علت و محال است و محال است که معلول بیاید، یعنی وجود پیدا کند در حالی که علت وجود پیدا نکرده باشد، یا وجود پیدا کرده باشد و معدوم شده باشد و معدوم نمیتواند سبب وجود موجود شود. این در عالم تکوینه. در عالم نظام علی معلولی حقیقی و فلسفی است. اما گاهی در مباحث اعتباری و حوزه اعتباریات که بسیاری از احکام از این قسم هست، مثل همین فرض بفرمید که عباداتی که حق تعالی جعل فرموده که عباد برای ابراز انقیاد این عبادات رو انجام بدن، این مناسک رو انجام بدن، و بعد فرموده است که صلات مقید به طهارت است و طهارت اگر حاصل باشد صلات صحیح واقع می شود. پس صحت صلات در رهن اصول طهارت است. خب بعد فقها اومدن گفتن خب پس بنابراین طهارت شرط صلات است. خب بعد گفتن که شرط هم که جزء العله است، پس بنابراین طهارت جزء العله معلولی به نام صلات است. بعدم یه مرتبه از اینجا جهش پیدا کردن به یک مفهوم و مطلب فلسفی که خب تا تا علت نیاد معلول نمیتواند که حاصل شود، میخواهد علت تامه باشد، میخواهد جزء العله باشد. پس بنابراین چگونه ممکن است که صلاتی حاصل شود، تحقق پیدا کند، صحتی صحت صلاتی تحقق پیدا کنه، بیان که جزء شرطش که جزء العله تحقق پیدا کرده باشد. ببینید کجا خلط شد؟ خلط شد بین شرط تکوینی با شرط تشریعی، شرط در عالم تکوین با شرط در عالم تشریع، شرط حقیقی با شرط اعتباری. اون وقت حکم شرط حقیقی رو میاریم پای شرط اعتباری، وقت مشکل درست میشه. در حالی که اینجوری نیست، در شروط اعتباری قائم به نفس معتبره، معتبر میتونه در اختیارشه، میتونه بگه آقا من این فعل رو از تو میخوام مشروط بین که قبلش چنین فعلی هم از تو صادر شده باشد، این قید حاصل شده باشد. من فعل از تو میخواهم مشروط بین که مقارنان هم فلان فعل هم از تو صادر شود، دست معتبره، میتونه اعتبار کنه. میتونه بگه آقا من این فعل رو از تو میخواهم مشروط بین که بعد از اونم چنین کاری بکنی ها، مشکل نداره که میتونه این کارو بکنه. حالا فارغ از این که حتی در اون به اصطلاح مباحث واقعی و نسبت و رابطه های علی معلولی واقعی هم ممکنه چنین فرضی رو بتوان کرد، میگه آقا این داروی من، این معجونی که به تو دارم میگم، وقتی شفا بخشه که وقتی مصرف کردی یه ساعت بعدش هم یه لیوان آب روش بخوری ها، چون اگه یه لیوان بعد از اینکه این معجون رو مصرف کردی آب ننوشی، این معجون تو رو میکشه یا مریضت میکنی، فلان عارضه میتونه عروض پیدا کنه، عارض بشه بر تو. حتی در مسئله تکوینی هم ممکنه چون چیزی بحث بشه، اما حالا اینجا عالم تکوینیست، عالم تشریعه. واسه شرط اعتباری و شرط تشریعی با شرط حقیقی و شرط تکوینی تفاوت میکنه و ما نمیتونیم قواعد فلسفی حقیقی رو که نسبت بین علت معلول در عالم فلسفه و عالم تکوین یک نسبت وجودی است، اون رو بیاریم در حوزه اعتباریات و در این احکام مجعولی که از قبل حاکم و شارع جعل شده. این در واقع یک پاسخ، یک توضیح و تبیین. از صورت که نسبت به این قیود معطوف و متعلق به مأمورون به، پاسخهای دیگه هم داده شده که بسا بعضی از اونها قابل دفاع باشه و بعضی از اونها محل تأمل و احیانا قابل خدشه باشه. مرحوم آخوند از جمله اعظمی است که در این زمینه پاسخ ارائه فرموده. ظاهرا وقت ما سپری شد دیگه، بیش از این نمیتونیم بحث رو ادامه بدیم. از اون فرمید که پاسخ مرحوم آخوند رو با توجه به این پاسخی که مختار هست عرض شد و اشکال پاسخ مرحوم آخوند با توجه به این پاسخی که پاسخ مختاری که دادیم بهتر آشکار میشه، به جلسه بعد مکل کن انشاءالله جلسه بعد رو مطرح کنیم. صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.